تراک 128 صفحه 504. فإن کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعت. معنای آیه روشن است و در آن رسول خدا را مأمور فرمود تا ایشان را به عذاب الهی که مفری از آن نیز تهدید کند، البته نه به طوری که دچار یأس و نومیدیشان سازد، بلکه به بیانی که بترسند و هم در این حال امیدوار رحمت او بوده باشند. و به همین منظور جمله ذو رحمت واسعه را جلوتر از ذکر عذاب ذکر فرمود. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. احتجاجی است که کفار بر کفر و تحریم حلال خود کردند و در ذیل آن جواب داده که اولا شما در آنچه که میگویید و به آن احتجاج میکنید عالم نیستید و جز به ظن و تخمین اعتماد ندارید و ثانیاً حجتی را که ذکر کرده اید گویین که در جای خود مطلب صحیحی است و قرآن هم در آیات بسیاری آن را خاطر نشان ساخته، ولیکن مدعای شما را تصحیح نمی کند، چون شما می خواهید با این مطلب شرک و تحریم حلال خود را اثبات نموده و بگویید خداوند شرک و تحریم حلال ما را امضا فرموده و دیگر هیچ باکی بر ما نیست، و چنین استدلال کنید که اگر خداوند غیر این را از ما می خواست ما نیز غیر این می شدیم، یعنی مشرک نمی شدیم و حلال خدا را حرام نمی کردیم، ولیکن از آنجایی که غیر این را از ما نخواسته ما می فهمیم که او به ما اذن به شرک و تحریم داده است، پس ما بر شرک و تحریم خود اشکالی نمی بینیم. ولیکن این حجت نتیجه مورد نظر ایشان را اثبات نمی کند و نتیجه آن بیش از این نیست که چون خداوند ترک شرک را از ایشان نخواسته پس ایشان را مستر و مجبور به ترک شرک نکرده و بس. و اما ترک شرک اختیاری را هم از ایشان نخواسته نتیجه آن حجت نیست، پس نمی توانند قدرت و اختیار بر شرک و ترک شرک را انکار کنند، چون چنین از خداوند می تواند ایشان را به سوی ایمان و ترک افترا دعوت نماید، پس حجت بالغه همان حجت خداست، نه حجتی که ایشان در این مقام اقامه کردند، چون حجت ایشان جز پیروی خیال و تخمین پایه و اساسی ندارد. قل فلله الحجت البالغة فلو شاء لهداکم اجمعین. به نظر می رسد فاء اولی که بر سر اسم جلال است برای تفریع و فاء دوم که بر سر حرف لو آمده برای تعلیل و کلام از قبیل قلب حجت بر خصم بوده باشد و بعد از آن که مقتضای حجت خصم را بیان نموده فرموده باشد این حجت علیه خود شما نتیجه می دهد و شما از آنجایی که در معارف الهی جاهل و پیرو ظن و تخمینید نمی فهمید، چون حجت شما دلالت می کند بر اینکه شما در مقابل کسی که شما را به ترک شرک و ترک افترای به خدا دعوت می کند حجتی ندارید و آن حجتی که شما به خیال خود علیه او اقامه کرده اید علیه خود شما و حجت خداست، برای اینکه شما در این حجت اقرار کرده اید بر اینکه اگر خداوند می‌خواست همه شما را مجبور به ایمان و ترک شرک و ترک تحریم می‌کرد و چون نکرده و شما را به اختیار خودتان باقی گذارده می‌تواند شما را به ترک شرک و تحریم دعوت نماید. و به عبارت دیگر نتیجه حجت شما این است که حجت شما حجت خدا و علیه خود شماست. در عده از آیات قبلی هم بیان کرده بود که خداوند بندگان خود را مجبور به ایمان نمی کند و هیچ وقت و از هیچ کس به مشیت تکوینی خود ایمان را نخواسته تا مجبور به آن شود، بلکه به خلاف آن نیز اذن داده است، البته اذن تکوینی، به این معنا که موانع شرک و کفر را برداشته و بندگان را هم نسبت به فعل قدرت داده و هم نسبت به ترک، و این همان اختیار است که اساس تکلیف و امر و نهی و وعد و وعید است. قل هلم شهداءکم الذین یشهدون. کلمه هلم اسم فعل است و در مفرد و تثنیه و جمع به همین یک شکل استعمال می شود و معنای هلم شهداءکم این است که شهدای خود را بیاورید و مقصود از این شهادت شهادت ادا است و اسم اشاره هازا اشاره به محرماتی است که مشرکین از پیش خود درست کردند و خطایی که در آیه است خطا به تعجیز است نه تکلیف، و مقصود از آن این است که بدانند از عهده اثبات ادعای خود بر نمی آیند و دعویشان بر این که خدا فلان چیز را حرام کرده جز افترای بر خدا چیز دیگری نیست. بنابراین جمله قل هلم شهداءکم کنایه از عدم تحریم خداوند است و با جمله فئن شهدوا فلا تشهد معهم مطلب را ترقی داده و فرموده حتی اگر شهادت هم دادند شهادتشان را مپذیر، زیرا شهادت مردمی که پیرو هوای نفسند قابل اعتنا نیست. بنابراین جمله ولا تتبع احوا الذین کذبوا بآیاتنا عطف تفسیر است برای جمله فئن شهدوا فلا تشهد معهم، و معنایش این است که اگر تو هم با آنان شهادت دهی شهادتت پیروی از احوا ایشان است، همچنان که شهادت خود آنان پیروی احوا است و چگونه نباشد، و حالان که ایشان مردمی هستند که آیات باهره خدای را تکذیب نموده به آخرت ایمان نیاوردند و غیر خدا را که همان بت‌هایشان باشد معادل و برابر خدا قرار دادند، و کسی با کمال بیان و روشنی برهان به چنین انحرافی جرأت نمی کند مگر آنان که احوای خود را پیروی نمایند. بحث روایتی در مجمع البیان در ذیل جمله فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله از ابن عباس و قتاده نقل کرده که مشرکین وقتی آنچه به بت‌ها داده بودند با آنچه به خدا داده بودند خلط می‌شد آن را به بت‌ها برمی‌گردانیدند و اگر مال خدا به مال بت‌ها خلط می‌شد رد نمی‌کردند و می‌گفتند خدا غنی‌تر است، و همچنین اگر آبی که از آن زراعت خدا بود بند خود را شکسته به زراعت بت‌ها سرازیر می‌شد آن را نمی‌بستند، و اگر آب زراعت بت‌ها به زراعت خدا سرازیر می‌شد آن را می‌بستند و می‌گفتند خدا غنی‌تر است، و سپس فرموده در روایات ائمه ما علیهم السلام نیز این معنا وارد است. پاورقی یکم. و در تفسیر قومی در ذیل جمله و کذالک از زین لکثیر من المشرکین از معصوم علیه السلام نقل شده که فرمود معنایش این است که اصلا و نیاکان مشرکین فرزند کشی را در نظر آنان زینت دادند. پاورقی دوم. و نیز در ذیل جمله و قالو هذه انعام و حرث هجر آمده که فرمود هجر به معنای تحریم شده است. پاورقی سوم. و در همان کتاب در ذیل جمله و هو الذی انشأ جنات نقل شده که فرمود مقصود از جنات بستان هاست. پاورقی چهارم. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 4 صفحه 370 2 و 3 تفسیر قمی جلد 1 صفحه 217 4 تفسیر قمی جلد 1 صفحه 218 ادامه متن. و در ذیل جمله و آتو حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين گفته است احمد ابن ادریس از احمد ابن محمد از علی ابن حکم از ابان ابن عثمان از شعیب اقرقوفی برای ما حدیث کرد که وی گفته است من از امام صادق علیه السلام معنای جمله و آتو حقه یوم حصاده را پرسیدم، فرمود حق از خوشه، گندم و جو یک دسته و از خرما هنگامی که چیده شود یک مشت است. سپس اضافه کرد که از ایشان پرسیدم آیا ممکن است انسان این حق را بعد از بردن خرمن به خانه بپردازد؟ فرمود نه، اگر قبل از بردنش بپردازد به سخاوت وی نزدیکتر است. پاورقی یکم. و نیز در همان تفسیر از احمد ابن ادریس، از برقی، از سعد ابن سعد، از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده که شخصی از آن جناب پرسید اگر در موقع درو و برداشت حاصل مساکین حاضر نباشد چه باید کرد؟ حضرت فرمود در این صورت تکلیفی بر او نیست. پاورقی دوم. و در کافی از علی ابن ابراهیم، از ابن ابی عمیر، از معاویه ابن حجاج روایت کرده که گفت من از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود در زراعت دو حق است، حقیست گرفتنی و حقیست دادنی. عرض کردم گرفتنی آن کدام است و دادنیش کدام؟ فرمود حقی که از زراعت به حکم اجبار می گیرند همان عشر و نصف عشر صدی ده و صدی پنج است و اما آن حقی که انسان خودش به طیب خاطر خود می دهد همان حقی است که آیه و آتو حقه و یوم حساده متعرضان است و مقصود از روز حساد همان روزی است که شروع به چیدن می شود و به تدریج روی هم انباشته می گردد. همه این مدت روز حساد است. آنگاه معاویه ابن حجاج اضافه کرد که مطلب دیگری را نیز امام فرمود و به خاطرم جز این نیست که فرمود حقی که در روز حساد باید داد عبارت از این است که در طول مدت حساد هر دفعه که مسکینی مراجعه می کند یک دسته به او بدهد تا از حساد فارغ شود. پاورقی سبا. و نیز در کافی به سند خود از ابن ابی نصر از حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام روایت کرده که از آن جناب از معنای جمله و آتو حقه یوم حساده و لا تصرفو پرسیدم. حضرت فرمود پدرم بارها می فرمود اسراف در روز درو و روز چیدن خرما به این است که انسان با دو مشت خود بدهد. آنگاه فرمود پدرم وقتی در چنین مواقعی به غلامی بر می خورد که با دو مشت خود صدقه می داد صدایش می زد و می فرمود خرما را مشت مشت و سنبل خوشه را دست دست بده. پاورقی چهارم. پاورقی ها یک و دو. تفسیر قمی جلد یک صفحه 218. سه. کافی جلد سه صفحه 564 حدیث یک. چهار. کافی جلد سه صفحه 566 حدیث شش.